چکورا شما خسته نباشین آقای وصال، شما هم. سلام، با این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر امرالله صالح رهبر راند سبز افغانستان مورد حمله قرار گرفت. کمپین انتخابات افغانستان آغاز شد. دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان لغو گردید. برای شرح این مطالب موضوعات مهم خبری دیگر در نیم ساعت پیش، من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری رامین کاکر میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جدید داده شده در این برنامه خبری برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
گزارش ها از حمله گروهی به دفتر امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان خبر می دهد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز از سربازان زخمی در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل بازدید کرد. و ایران و قدرت های جهان درباره توافقنامه اتمی با هم گفتگو کردند. تفصیل اخبار. در حمله گروهی مخالفان مسلح به دفتر امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان تا کنون 13 نفر زخمی شدند. آقای صالح معاون رئیس جمهور غنی در تکت انتخاباتی وی می باشد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به رسانه‌ها گفت که ساعت 4:40 دقیقه عصر نخست یک انفجار پیش روی دفتر جنبش سبز رخ داد که با تعقیب آن شمار از افراد مسلح داخل دفتر شدند. وزارت داخله خبر زخمی شدن آقای صالح را رد کرده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز از سربازان زخمی در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل بازدید کرد. زلمه خلیلزاد ساعت پیش در پیام توییتر خود نوشت که شجاعت و فداکاری این سربازان و دکتران متحد این شفاخانه سرحد ندارد و آنها از صلح دائمی با کسانی که در برابر آنها جنگیدند استقبال می کنند. آقای خلیلزاد می گوید وقتی که صلح در افغانستان بیاید، افتخار آن به این قهرمانان برمی گردد. او می افزاید که ما باید هرچی زودتر یک صلحی که فداکاری آنها را گرامی دارد به افغانستان بیاوریم. انفجار صبح امروز در نزدیکی شهر غزنی 4 غیر نظامی را کشته و زخمی ساخت. باز محمد همت رئیس شفاخانه ملکی غزنی برای رادیو آزادی گفت که از محل حادثه 4 قربانی به این شفاخانه انتقال شدند.
از این انفجار 2 زخمی و 2 کشته به ما انتقال شدند. وضعیت زخمیان خوب است، سطحی زخمی شدند. همه قربانیان غیر نظامیانند.
انفجار در اطراف شهر غزنی در امتداد شارای کابل قندهار در نزدیکی ایستگاه ترانسپورت کابل رخ داد. کدام کس یا گروهی هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. تاجیکستان امروز 80 زندانی افغان را در شیرخان بندر به جانب افغانی تسلیم کرد. سید معصوم بدخش مستشار سفارت افغانستان در دوشنبه به خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سرحد چنین گفت:
این روز ما بازداشت نهایت های از دو کشور شاید انتخال 80 تن بودیم. به خودی ما فعلا به مرز رسیم و مرز بندی پایین و شیرخان بندر آمدیم و 80 تن ما به طرف افغانستان انتقال دادیم.
توافق استرداد مجرمین میان دو کشور ضمن بازدید اخیر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه از دوشنبه و ملاقات وی با رئیس جمهور امام علی رحمان صورت گرفته است. معاون وزیر خارجه ایران در ملاقات خود با نمایندگان بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در مورد چگونگی بقای توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان گفتگو کرده است. عباس عراقچی پس از این ملاقات در ویانا گفت فضا سازنده و مباحثات خوب بود. او افزود که همه مسائل حل نشد ولی وعده‌های بسیاری وجود دارد. این ملاقات در واکنش به افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و نقض برخی تعهدات توافقنامه است سوی ایران دایر می شود. در حالی که این پنج کشور هنوز هم پایبند توافقنامه اتمی با ایران می باشند، آمریکا سال گذشته از آن خارج شده است. فرانسه، جرمنی و بریتانیا در تلاش خود برای بقای این توافقنامه یک مکانیزم پیچیده داد و ستد مالی به ایران پیشنهاد کردند تا تأثیرات تحریم‌های آمریکا را کاهش دهند. هزاران نفر در مخالفت با پلیس برای تظاهرات به سرکهای هنگ کنگ برآمدند. تظاهرکنندگان هنگام راهپیمایی در ناحیه تجارتی شهر علیه یک لایحه جنجال برانگیز قانون تسلیم مجرمان شعار می‌دادند. این قانون اجازه می‌دهد که افراد مظنون در چین محاکمه شوند. پلیس صرف در یک پارک شهر اجازه گردهمایی داده بود. هنگ کنگ که قبلا مستعمره بریتانیا بود، از سال 1997 که دوباره به چین سپرده شد، به نظام یک کشور دو سیستم با به طور خودمختار اداره می شود. و کشورهای شمال اروپا که معمولا بسیار سرد می باشند، شاهد گرمی بی سابقه در تابستان امسالند. اندازه حرارت دیروز در نروژ بیش از 36 درجه سانتیگراد ثبت شد که در 40 سال گذشته در این کشور سابقه ندارد. کوههای کشورهای اسکاندیناوی معمولا سال 12 ماه با برف پوشیده می باشند، ولی باشندگان این کشورها امسال حرارت تابستان کشورهای مناطق گرم جهان را تجربه می کنند. در شهرک مارکو سوینسا در سویدن درجه حرارت 34.8 درجه سانتیگراد ثبت شده است. پایان اخبار.
بار دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه ها همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. ساختمان دفتر لاسالی عبر روند سبز افغانستان لحظات پیش مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
اولی ساعت 4:40 است. امروز یک انفجار در عقب پنجره غالب مربوطات حوزه 4 صورت میگیرد. در نزدیکی
با آغاز رسمی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز رئیس جمهور اشرف غنی به برگزاری حتمی انتخابات تاکید کرد.
دادت در افغانستان اساسی قانون عملی کی؟
این چیزی نیست که تنها کمپاین شروع می شود. این چیزی است که قانون اساسی افغانستان عملی می شود. میلیون ها بار گفتند که انتخابات نمی شود، اما من می گویم برگزار شود.
منابع مسئول در شورای عالی صلح افغانستان می گویند با لغو دارالانشای شورای عالی صلح، فعالیت های این شورا نیز لغو شده است. تاجیکستان امروز 80 زندانی افغان را به مقامات این کشور تحویل داد. در کنار این موضوعات، مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشین. چنانچه در اخبار شنیدیم که گفته می شود دفتر یا ساختمان امرالاسالی را برای روند سبز افغانستان مورد حمله قرار گرفته. جزئیات این موضوع را همکار ما خاطر پرده دنبال کرده و برای ما بیشتر تازه ترین ها را میگه. سلام پردیس، خسته نباشین.
تشکر انایش عزیز. بله، حوالی ساعت 4:40 امروز انفجار در نزدیکی دفتر روند سبز صورت میگیره که مربوط حوزه 4 شهر کابل میشه. نصرت رحیمی با ما صحبت کرد و در صحبت گفت که آقای امرالله صالح صحتمند است و از جای حادثه اون انتقال داده شده و همچنان 4 مهاجم بودن که در مقر تعمیر داخل میشن و با نیروهای امنیتی درگیر میشن. یکیش کشته میشه و 3 تانوس هم باقی هستن و جنگ در ساحه جریان داره.
خب گفته میشه که در ساحه زمانی که انفجار صورت گرفته ساحات حالت غیر عادی داره. در حاضر چقدر از تلفات معلومات تازه برای شما منابع امنیتی گفتن تا حالا؟
خب ما با سخنگوی وزارت صدامه که در تماس شدیم، تا کنون 7 تن از مجروحین به شفاخانه انتقال داده شده و همچنان سخنگوی قماندانی امنیتی در این مورد نظر برای رادیو آزادی گفته که با هم میشنویم.
اولی ساعت 4:40 است. امروز یک انفجار در عقب پنجره غالب مربوطات حوزه 4 صورت میگیرد در نزدیکی دفتر روند سبز. بعد هم تعداد از مهاجمین داخل از تعمیر روند میشن و به شلیک‌های پراگنده میپردازند. قطعی سیاریوی وزارت امور داخل از شهر موقعیت گرفتن امون لحظه و عملیات خود را آغاز کردن. یک مهاجم نصدرام در آمده و خبرهایی که در مورد مجروح شدن آقای صالح آقای نصدرامی هم وزارت داخله امنیت رد کرد.
همچنان گفته میشه که از طرف نیروهای امنیتی ساحه زیر انسداد و کنترل نیروهای امنیتی است و برای خبرنگارا به هیچ کس بر ترافیک تمام راه‌های عبور بسته شده است.
معلومات در موردی که شایعه شده بود که تا هنوز روشن نیست که آقای امرالله صالح زخمی شده، هیچ منبع تا حال تایید نکرده این موضوع.
خب نصرت رحیمی دقیقاً امی لحظه با در توییت و با رسانه‌هایی که در یک گروپ از در تماس هستیم میگن که امرالله صالح مسئول و صحیح و سلامت به یک جای دیگه انتقال داده شده است.
تشکر از همکارم خاطر پردیس که در مورد حمله که بر دفتر روند سبز افغانستان در کابل صورت گرفته معلومات تازه را پیشکش می‌کردند. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه با تکرار تعهدات مبارزات انتخاباتی پیشینشان مبارزات انتخاباتیشان را در میان شماری از طرفدارانشان آغاز کردند. این دو رقیب انتخاباتی یک بار دیگر تعهداتی را تازه کردند که 5 سال پیش به طرفدارانشان وعده داده بودند. شماری از کارشناسان میگویند که آنان در 5 سال گذشته درگیر اختلافات و جنجال‌هایشان بودند و در بخش‌های اقتصادی امنیتی سیاسی دستاوردی نداشتند. جاوید حسن‌زاده در این باره از کابل گزارش دارد.
رهبران حکومت وحدت ملی 5 سال پیش هنگام مبارزات انتخاباتیشان با مردم وعده کرده بودند که هرگاه پیروز شوند 1,000,000 فرصت کاری را در کشور ایجاد میکنند. رئیس جمهور غنی وعده پیشبرد گفتگوهای صلح را حتی با قیمت سرش داده بود. همچنان تأمین امنیت، اصلاح نظام انتخاباتی، کم کردن فاصله میان ارگ و منبر از وعده های مهم دیگر وی بودند. با باور برخی ها نه تنها این که تعهدات جامعه عمل نپوشید، بل شمار از ولایات به شمول کنداز و غزنی سقوط کردند و چالش های روند انتخابات همچنان پا بر جاست. محمد اشرف غنی در روز نخست مبارزات انتخاباتی و طرفدارانش گفت:
بیایید اگر با شفافیت برنده شدید برایتان مبارکی میگویم، اما ما باورمند هستیم که برای پاک برنده میشویم. باز به کوچه ها سر نکشید و امتیاز طلبی نکنید، به خاطر که تیم دولت ساز به کسی امتیاز نمیدهد.
رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای حکومتش تعهد مبارزه جدی با فساد اداری و برگشتاندن 250 میلیون دلار پول کابل بانک را نیز سپرده بود. وی در مبارزات گذشته گفته بود که تا 2 سال آینده افغانستان را از کشور وارد کننده برق به کشور صادر کننده برق مبدل. این تعهداتش نیز تنها در قالب حرف ها باقی ماند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در همین روز بعد طرفدارانش گفت:
مصلحت مردم خود را در نظر گرفتیم، ملت دوستای خود را قبول کردیم، خفه شدنشان را قبول کردیم، شکایاتشان را انتقاداتشان را قبول کردیم، چون اونا توقع داشتن که ما بهتر عمل میکردیم. اما چیزی که ما روا داشت که نریم به طرف نبریم ما کشور به طرف بی‌ثباتی، اونمون رنج و درد اینمی مردم بیچاره افغانستان است که در سراسر کشور ما امروز از ادامه جنگ رنج فقر و بیکاری داد به دادشان بلند شده. انشاءالله که ایدر خیال ما و در فکر ما هیچ وقت نخواد.
عبدالله عبدالله شبه طرفداران کرده بود نظام ریاستی را به صدارتی مبدل می سازد و همچنان تأکید کرده بود که در نظام انتخاباتی اصلاحات گسترده‌ای را وجود خواهد آورد که از تعهداتش را بجا آورد. در این حال استاد مسعود کارشناس افغان روز یک شنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
مجبوریت وجود دارد، مجبوریت ما مجبوراً باید یک کار را انجام بدهیم، یک کار را باید کس را انتخاب بکنیم، یک کس را رئیس جمهور شویم، مجبوراً باید ما او را اطاعت کنیم، مجبوراً باید پسرش بریم، مجبوراً همه ظلم هر گپی که انجام داره قبول بکنیم.
با پایان یافتن دوره 5 ساله حکومت وحدت ملی، مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در حال آغاز می شود که آینده انتخابات تا هنوز مشخص نیست و پیشرفت های چشمگیری در گفتگوهای سال با طالبان نیز نشده است.
به این ترتیب همچنان امروز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. در روز اول این مبارزات عبدالله عبدالله محمد اشرف غنی وارد میدان شدند. اشرف غنی میگوید در صورت پیروزی به کسی امتیاز نخواهد داد، و اما عبدالله نگه تقلب در انتخابات است. نصرت پارسا درباره از کابل گزارش دارد.
محمد اشرف غنی همراه با معاونینش امرالله صالح و سروردانش و یار سومش محمد یوسف غزنفر با شعار تیم دولت ساز وارد میدان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد. اشرف غنی باور دارد که در انتخابات ششم ماه میزان پیروز میدان است. او میگوید در صورت پیروزی برای هیچ کس امتیاز نخواهد داد.
در ندت کمپین شروع دادت استان
این چیزی نیست که تنها کمپاین شروع می شود. این چیزی است که قانون اساسی افغانستان علی می شود. میلیون ها بار گفتند که انتخابات نمی شود، اما من می گویم برگزار می شود. این گاز و این میدان، بیایید اگر برنده شدین برایتان مبارکی می گویم. اما ما باورمند هستیم که با رای پاک برنده می شویم. بعدا به کوچه ها نریزید و نگویید که تهدید می کنیم. امتیاز بدهید. تیم دولت ساز برای کسی امتیاز نمی دهد.
اشرف غنی همچنان گفت در صورت پیروزی در بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی گام های مؤثر خواهد برداشت. تیم دیگری که در روز نخست مبارزات انتخاباتی وارد میدان شد دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است. عبدالله در کنار معاونینش اسدالله سعادتی و عنایت الله بابرفرحمن رئیس اجرایش را نیز معرفی کرد. او نیز در انتخابات ششم ماه میزان خودش را برنده میپندارد و میگوید که همزمان با پیروزی ریاست اجرای به رهبری انوارالحق هدی ایجاد خواهد شد. آنچه آقای عبدالله را از همین حالا ران کرده تقلب در انتخابات پیش رو است.
انشاءالله قوی ظاهر شوین، متحد ظاهر شوین، با هم در بین خود قائل نشین، یک دست و یک پارچه در انتخابات سهم بگیرین. انشاءالله پیروزی از شما. اونهایی که خواب تقلب دوباره را میبینن هم خودشان باطل ثابت شد و انشاءالله اراده مردم افغانستان پیروز شدنی است.
در این میان برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به این باورند که ممکن انتخابات را زیر شوا قرار دهد. عنایت الله حفیظ یکی از این نامزدان میگوید به همین دلیل هیچ برنامه‌ای برای مبارزات انتخاباتی در هتل‌های مجلل ندارد. او در اولین روز پیکارهای انتخاباتیش با شماری از اعضای تیمش به پاکاری برخی از جاده‌های غرب کابل پرداخت.
باور ما است که ما همی از اول برنامه ما این بود که هیچ عکسی در سطح شهر کابل بر نکنیم و در هیچ هتل مجللی برنامه نگیریم. فقط برنامه ما برنامه خدماتی بود که کار خودش شروع کردیم. ما باور به انتخابات داریم، مبارزه خود می کنیم.
تا حال نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری تنها به نسب عکس هایشان در برخی نقاط شهر اکتفا کردند. قرار است در روزهای آینده نامزدان دیگر نیز از طریق راه اندازی برنامه های گرده همایی به کارزارهای انتخاباتی بپیوندند. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به روز یک شنبه ششم اسد آغاز شدند و قرار است تا چهارم ماه میزان ادامه یابند. پس از آن 48 ساعت دوره سکوت فرا می رسد و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان برگزار خواهد شد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
بله ممنون که با ما هستید و شنونده رادیو آزادی. هماهنگی میان رهبران حکومت و سیاسیون در مورد تعیین هیئت گفتگو کننده با طالبان بسیار ضعیف است و در این باره اختلاف ها وجود دارد. عرفان الله عرفان نائب منشی اول جرگه امروز یک شنبه با تاکید این بر این مطلب بر رادیو آزادی گفت که این اختلافات بر روند مذاکرات تاثیرات منفی بر جهان خواهد گذاشت. در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به اشاره به حساب اخیر دفتر قطر طالبان میگویند که در گفتار این گروه نسبت به گذشته نرمش دیده می شود. نسیم شفق در این باره جزئیات را دارد.
همزمان با آمادگی های طالبان برای آغاز گفتگوها با تیم مشترک طرف های سیاسی، حکومت من حیث یکی از جهت ها نه من حیث حکومت، نگرانی های وجود دارد که حکومت هنوز هم در تشکیل یک تیم فکرکننده کوتاه. عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه میگوید که رهبران حکومت و سیاسیون برای تشکیل یک تیم که قابل زیرش همه باشد اختلاف دارند و این موضوع با گفته او بر روند گفتگوها صدمه میزند. آقای عرفان روز یک شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
تا جای اختلافات با برجا است و حل نشده نهتن به واسطه از نگرانی وجود داره که مبادا درشتا و اختلافات روی لست ما را به بنبست جدی مواجه بکنه. باز هم تقاضای ما ایست که بتونن رهبران و سیاسیون ما روی مسائل به یک توافق کلی برسن.
هرچند مقام های افغان در مورد موجودیت اختلافات درباره تعیین هیئت کنندگان به تازگی چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که در برخی موارد صرف تفاوت دیدگاه وجود دارد. طالبان به تازگی ابراز داشتند که با تیم مشترک همه طرف های سیاسی که حکومت نیز من حیث یک جهت اما نه حکومت شامل آن باشد گفتگو خواهند کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویترش نوشته است که این کار بعد از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان صورت خواهد گرفت. وزارت دولت در امور صلح گفته است که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان تا دو هفته دیگر در یکی از کشورهای اروپایی آغاز خواهد شد و کار برای تعیین هیئت 15 نفری برای این مذاکرات در حال نهایی شدن است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در مورد هیئت گفتگو کننده با طالبان در حساب تویترش ابراز نظر کرده است. با باور آقای خلیلزاد، مذاکرات میان طالبان و یک تیم مذاکره کننده جامع و مؤثر با شمول مقامهای بلند رتبه دولتی، نمایندگان احزاب، جامعه مدنی و زنان پس از تکمیل شدن توافق میان امریکا و طالبان صورت خواهد گرفت. حالا داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل می گوید که نزدیکی در دیدگاه زلمه خلیلزاد طالبان و آماده شدن این گروه برای گفتگو با حکومت افغانستان من حیث یک جهت سیاسی نشاندهنده تغییر و نرمش در موقف قبلی طالبان است.
جای بسیار خوش که ما طرف توافق نزدیک میشیم، چون یک پیام خیلی مثبت است که امروز نسبتا حکومت به شکل یک طرف مهم مشناسه و بلاخره طالبان مجبور خواهد شد که با حکومت به عنوان یک طرف مهم با مذاکرات بنشینه.
طالبان پیش از این همواره تاکید کرده بودند که با افغانستان گفتگو در مذاکرات بین الافغانی در قطر نیز از مقامات بلند رتبه حکومتی من حیث افراد اشتراک کرده بودند نه از آدرس حکومت. با این حال قرار است مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در روزهای نزدیک تومین دور مذاکراتشان را در قطر آغاز کنند و انتظار می رود در این دور گفتگوها روی مسائل مهم بحث و حتی برخی توافقات صورت گیرد.
با لغو دارانچه شورای عالی صلح فعالیت های این شورا نیز لغو شده است. محمد امین وقات یک عضو هیئت رهبری این شورا با تاکید بر این مطلب می گوید که این شورا پیش از این نیز فاقد صلاحیت بود و در 6 ماه گذشته هیچ جلسه این شورا برگزار نشده بود. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته با صدور فرمان دارانچه شورای عالی صلح را لغو کرد. برخی از اعضای پیشین این شورا میگویند که در مورد موجودیت وزارت دولت در امور صلح نیاز به فعالیت شورا دیده نمی شود. جاوید حسن زاده درباره گزارش دارد.
یک روز پس از اعلام لغو ریاست دارالانشای شورای عالی صلح، حسای ریاست جمهوری افغانستان، برخی از اعضای هیئت رهبری این شورا این تصمیم را به معنای لغو فعالیت های شورای عالی صلح میدانند. محمد امین وقاد، یک عضو هیئت رهبری این شورا، به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح پیش از این نیست را نداشت.
در آنجا روی جانشین شورا کار جریان دارد. سلام رحیمی در یک پیام ویدیویی گفت که یک هیئت 15 نفری تعیین می شود که کار روی آن جریان دارد و در یک کشور اروپایی با طالبان مذاکرات ابتدایی آغاز می گردد. به این معناست که شورا هم لغو شده است.
این عضو شورای عالی صلح می گوید که صلاحیت های پولی، تقرری ها، برنامه ها و ملاقات ها هم از سوی دارالانشا تنظیم می گردید. رئیس جمهور غنی به روز شنبه طی فرمان دارالانشای شورای عالی صلح را لغو اعلام کرد. بر بنیاد گفته های ریاست جمهوری افغانستان، پس از این مسئولیت های دارالانشای شورای عالی صلح را وزارت دولت در امور صلح به پیش خواهد برد. تلاش کردیم نظر وزارت دولت در امور صلح را نیز در روز داشته باشیم، اما موفق نشد. گفتنی است که پیش از این فعالیت های کمیته های ولایتی شورا متوقف شده بود. زاده شاهد، یک عضو پیشین شورای عالی صلح، با اشاره به ایجاد وزارت دولت در امور صلح از سوی حکومت، موجودیت این شورا را ضرور نمیداند.
او فعالیتش ضعیف میشه و یک قسم تداخل کاری معلوم میشه که از یک طرف وزارت دولت در امور صلح باشه و از طرف شورای عالی صلح باشه. فکر ما است که شورای عالی صلح از این بعد به ضرورت نیست. نظر ما
شورای عالی صلح حدود 10 سال قصاص فیصله لوی جرگه مشورتی برای پیشبرد پروسه صلح و مذاکره با مخالفان مسلح در افغانستان ایجاد شد که برهان الدین ربانی به حیث اولین رئیس این شورا برگزیده شد. اما با گذشت چندین سال فعالیت های این شورا مورد انتقاد جناح مختلف مردم افغانستان قرار گرفته و ضعیف خوانده شده است. از سوی هم نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی صلح در ماه ثور امسال موجودیت این شورا را غیر موثر خوانده و بر لغو آن تردند.
شورای ولایتی کندوز و باشندگان این ولایت میگویند که در ساعات تحت تسلط دولت انکشاف به وجود نیامده است و هنوز هم تهدیدات آنان را از آن رنج میبرند. در این زمینه خبرنگار رادیو آزادی ولایت کندوز اجمل آریان گزارش دارد.
شورای ولایتی و باشندگان کندوز هشدار میدهند که اگر با وضعیت امنیتی این ولایت رسیدگی نشود، مردم در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نخواهند کرد. با آغاز مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری، شورای ولایتی و کندز از وحد یوزای امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کرده، میگن که با وضع امنیتی ولایت رستگی نشود، بیشتر مردم در این پروسه اشتراک نخواهند کرد. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندز و سید اسدالله سادات عضو این شورا در رابطه با رادیو آزادی گفتند:
بدون امنیت انتخابات هیچ گونه چاره‌ای گفتن دولت اگر میخواه انتخابات باید تامین امنیت بکنند. خاص ملت قندوز ایست که دولت به هر شکل که میشه امنیت مردم قندوز بگه، چی در زمان انتخابات چه غیر انتخابات.
طالب که در هر مسجد یک پرزار روان کنه که در انتخابات رفتی دست تا قطع میکنیم، جانتا میگیریم و مردم با خاطر رئیس جمهور نه دست خدا قطع میکنه و نه سر خدا قطع میکنه.
آنان از دولت می خواهند که به هدف تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری برنامه های قوی تر را روی دست بگیرد تا مردم در انتخابات پیشرو از حق مدنی و سیاسی خود استفاده کنند. نورالله و سید محمد دو تنی از باشندگان کندز پیرامون موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
فعلا از 5 الی 3 کیلومتری در مرکز شهر کندز عملا مخالفین دولت حضور دارند، ولی توقع ما این است که پیش از برگزاری انتخابات یک عملیات سراسری از راه زمین و هوا راه اندازی شود تا اینکه ساحات برای انتخابات فراهم شود،
و اگر دولت این مشکلات و تهدیدات امنیتی را رفع نسازد باز هم مردم به خاطر یک رای نمیخواهد که جان خود به خطر بسپاره و بره به طرف صندوق‌های رای و رای خود استعمال بکنه.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی کندز میگن که نیروهای مشترک افغان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارند و مردم میتوانند در یک فضای امن به پای صندوق‌های رای بروند و با کاندید مورد علاقه‌شان رای بدهند. سمونیار حسینی سخنگوی پلیس کندز در پیوند با موضوع چنین گفت:
پلان های منظم امنیتی که طراحی شده تا قبل از انتخابات ما تغییرات مثبت و بزرگی را در قسمت وضعیت امنیتی کندز داشته باشیم. عنقریب در روزهای نزدیک عملیات های گسترده و بزرگ ما صورت خواهد گرفت.
باشندگان کندز در حالی از وخامت وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی میکنند که سال گذشته در روز نخست انتخابات ولسی جرگه شهر کندز و ولسوالی های این ولایت شاهد تحرکات مسلحانه طالبان مسلح بود که بر اثر اصابت گلوله های سلاح های سبک و سنگین 8 تن از افراد ملکی زخمی و 8 تنشان کشته شده بودند، و در زمان بسیاری مردم به دلیل تحرکات طالبان مسلح از حق رای دادن محروم مانده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مقامات تاجیکستان امروز 80 زندانی افغان را با مقامات این کشور تحویل دادند، در حالی است که 100 افغان نیز در سایر کشورهای همسایه این کشور به شمول ایران با اتهامات مختلف زندانی‌اند. آرش همایون جزئیات را در این باره دارد.
مقامات تاجیکستان یکشنبه 28 جولای 10 زندانی افغان را به مقامات این کشور تسلیم دادند تا متبقی مدت حبسشان را در افغانستان سپری کنند. سید معصوم بدخش، مستشار سفارت افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان که به منطقه سرحدی پنج پایین و شیرخان بندر رفته بود، به خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که 80 زندانی افغان با حضور داشت هیئت‌های دو کشور به جانب افغان تسلیم داده شد.
عبور غیر قانونی از سرحد بوده، مواد مخدر بوده، همین جرایمی بوده که اینا دستگیر شده بودن و این داده در زندان‌های تاجیکستان بودن و اخیرا بر اساس موافقتنامه انتقال مواطن بین دو کشور وجود دارد.
به گفته آقای بدخش، این زندانیان از محبس رها نشدند و آنها متبقی موعد حبسشان را در زندانهای افغانستان سپری خواهند کرد. حدود 2 سال قبل نیز مقامات تاجیکستان تعداد از زندانیان افغان که مدت حبسشان باقی مانده بود را به جانب افغانستان تسلیم کرده بودند. در ماه می سال جاری میلادی وزارت خارجه افغانستان گفته بود که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه این کشور از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواسته است تا در زمینه انتقال زندانیان افغان به کشورشان مساعدت کند. با وصف انتقال این 80 زندانی به افغانستان، هنوز تعدادی از افغانها در کشورهای همسایه به شمول تاجیکستان زندانی هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و در لحظات پایانی این مجله خبری در مورد حادثه‌ای که بر دفتر روند سبز افغانستان حمله مسلحانه صورت گرفته، جزئیات تازه خدمتتان ارائه می‌کنیم که هنوز هم درگیری‌ها ادامه دارد و از تلفات به درستی معلومات تازه در دست نیست، چیزی که تاکید به او شده که امرالله صالح جان به سلامت برده و هیچ آسیبی برش نرسیده. نیروی امنیتی میگن اینا درگیریشان ادامه دارد تا که جنگ تمام پیدا بکنه. بعد از این نشرات ویوی رادیو آشنا را صدای آمریکا را میشنوید. به دلیل شما میتوانید که جزئیات تازه در مورد حادثه حمله بر نایب 15 و حمله بر دفتر روند سبز افغانستان را در وبسایت رادیو آزادی مطالب تازه ترین ها را دنبال کنید و مطالب دریافت کنید. به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی هم رامین کاکر شمس از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمتتان حضور مییابند همه تان را به خداوند منان میسپاریم.